ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. دادگاه لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده‌اش را ندارد. کارگران هفت تپه در اعتراض به میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران بار دیگر تجمع کردند. به گفته یک اندیشکده آمریکایی، جمهوری اسلامی در پی افزایش ارسال پهپاد به روسیه است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از آمریکا در پرونده بیش از 1.5 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده بانک مرکزی را ندارد. این دیوان روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد آمریکا عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده و روند قضایی این پرونده درباره غرامت آمریکا و همچنین درباره سایر دارایی های مسدود شده ایران ادامه خواهد یافت. 6 سال پیش دیوان عالی آمریکا حکم داد که به بازماندگان چند حمله تروریستی که جمهوری اسلامی در آنها نقش داشته از محل دارایی های مسدود شده ایران غرامت پرداخت شود. ایران از این حکم به دادگاه لاهه شکایت کرد. دیوان بین المللی دادگستری معروف به لاهه نهاد قضایی سازمان ملل است و به شکایت کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می کند. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار و عدم رسیدگی به مطالبات آنها روز پنجشنبه برای چندمین بار در 10 روز گذشته در محوطه این کارخانه تجمع کردند و شعار سر دادند. با وجود افزایش شدید تورم در ایران، شورای عالی کار در آخرین روز سال رقم حداقل دستمزد کارگران را فقط 27% افزایش داد. به نوشته خبرگزاری کار ایران، این رقم نشانگر آن است که حقوق کارگران در سال جدید حتی از سبد معیشت سال گذشته هم کمتر است. بنیاد نیمان در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه اعلام کرد جایزه لوئیس لیون در سال 2023 برای وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا می‌کند. در دی ماه گذشته نیز جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا شد. این دو خبرنگار به دلیل پوشش خبری و انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان و سپس مزار او در سقز بازداشت و به اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. کیانوش فرید در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
بنیاد نیمان در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه 9 فروردین ماه اعلام کرد جایزه لوئیس لیون در سال 2023 را برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار زندانی اهدا می کند. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که حوادث و رخدادهای مربوط به کشته شدن مهسا امینی را در قالب گزارش‌های پوشش داده بودند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. در بیانیه این نهاد آمده است که اعضای بنیاد نیمان از نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل تعهد استوارشان به کار روزنامه نگاری شجاعانه و نوشتن درباره حقوق بشر، سیاست و زنان و همینطور پوشش خبر مرگ مهسا امینی قدردانی کردند. بنیاد نیمان نوشته است این دو روزنامه‌نگار زندگی خود را به خطر انداختند و در این راه آزادیشان را از دست دادند. آنها می‌دانستند که ممکن است با خطر بزرگی روبرو شوند، اما به خبررسانی درباره مهسا امینی متعهد ماندند. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که روزنامه‌نگاران ایرانی به خاطر نوشته‌ها و گزارش‌های خود درباره شرایط سرکوب در ایران همواره با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. بنیاد نیمن دعوتنامه ای را بدون محدودیت زمانی برای این دو روزنامه نگار تنظیم کرده تا آنها شخصا بتوانند بعد از آزادی از زندان در مراسمی در دانشگاه هاروارد شرکت و جایزه خود را دریافت کنند. بنیاد نیمن در دانشگاه هاروارد هدفش بالا بردن استانداردهای روزنامه نگاری و تقدیر از این حرف است. این بنیاد که جایزه لوئیس لیون را در سال 1964 به راه انداخت تا کنون میزبان بیش از 1700 خبرنگار از 100 کشور جهان بوده است. روزنامه‌نگار پیشتر و در دیماه گذشته جایزه بین المللی روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان را هم به خود اختصاص داده بودند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های آنها به صراحت اعلام کردند که آنها با هماهنگی مسئولان رسانه خود و برای انجام کار خبری به بیمارستان کسرای تهران و سقز رفته بودند. با این حال سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای این دو روزنامه نگار را تنها به دلیل انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و گزارش مراسم تشییع او، این دو را به انتشار اخبار جهتدار متهم کردند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه 17 آبان ماه اتهام این دو روزنامه نگار را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغ علیه نظام عنوان کرد و گفت در این فاصله و در روند تحقیقات اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد اعمال نظر و رسیدگی قرار خواهد گرفت. از آغاز اعتراضات اخیر در ایران دست کم 70 روزنامه نگار در کشور بازداشت شدند که تعدادی از آنها در حال حاضر با قید وثیقه بیرون از زندان به سر می برند.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما همزمان با افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل، پس از 3 دهه روابط سیاسی بین دو کشور، وزیر خارجه اسرائیل بر اهمیت استحکام همکاری با دولت باکو علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد. در همین زمینه محمد زرقامی با تورج عطابکی استاد تاریخ گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
بیش از 30 سال جمهوری آذربایجان شکیبانه به انتظار نشست تا رابطه دیپلماتیک خودش رو در سطح سفارت با اسرائیل شکل بده و بعد از جنگ سپتامبر 2020 صفحه تازه‌ای در روابط بین الملل به چشم میخوره در قفقاز و در این صفحه تنگاتنگی رابطه نظامی، امنیتی، اقتصادی جمهوری آذربایجان در قیاس با دو جمهوری دیگه، یعنی گرجستان و ارمنستان در این منطقه، با اسرائیل بسیار بسیار مهمه و این خطری است به جد برای جمهوری اسلامی. چرا میگم که بیش از 30 سال جمهوری آذربایجان شکیبانه به انتظار نشست؟ برای اینکه انتظار روزی رو داشت که جمهوری اسلامی با یک بحران بسیار چشمگیر مشروعیت در درون مرزها و بیرون مرزهای خودش مواجه بشه، یک انزوای چشمگیر بین المللی، تا بتونه با حمایت بسیار بسیار گسترده جمهوری ترکیه رابطه خودش رو با اسرائیل به شکل عیان شکل بده و پروایی هم نداشته باشه از تهدیدهای جمهوری اسلامی.
آیا تو بکی، ما شاهد چند تا تحول بودیم که قاعدتا نمیشه بی تأثیرشون دونست در روابط ایران و جمهوری آذربایجان. یکی از اونها مسئله حمله‌ای بود که به سفارت آذربایجان در تهران صورت گرفت و دیگریش شاید ترور نافرجام نماینده منتقد جمهوری اسلامی در باکو بود که اینها یک جوری الان شاید نزدیک میشن از نقطه نظر خبر به افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل. آیا میشه این پدیده ها رو در کنار هم دید و این رو تعبیر کرد به اینکه روابط تهران و باکو وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و ما شاهد سردی بیشتری در این روابط باشیم؟
اجازه بدید بگم که به رویدادهایی که شما اشاره کردید، یک دو جین از این رویدادها رو در این تاریخ 30 ساله میشه رصد کرد. ترورهایی که در خاک آذربایجان انجام شده، مرز شکنی هایی که بوده، دستگیری های هواداران جمهوری اسلامی در خاک جمهوری آذربایجان یا به عکس و از این دست. اما همه اینها بر بستر یک شکلگیری، یک رویکرد بسیار بسیار روشن در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان که نگران از دخالت جمهوری اسلامی ایران در زندگی روزمره این جمهوری به عنوان جمهوری که اکثریت قریب به اتفاق جمعیتش شیعیان هستند و جمهوری اسلامی اون رو به عنوان حیات خلوت آیینی خودش تلقی میکنه، از نخستین سالهای شکلگیری این جمهوری تمام حکومتداران آذربایجان در طی این بودند که گریزگاهی پیدا کنند در روابط بین الملل که این اطمینان خاطر رو بده که میتونن با پشت گرمی این کشورها حمامیت ارضی خودشون رو پاس بدارن. یکی از این کشورها بی تردید جمهوری ترکیه هستش که به برکت رابطه تنگاتنگی که با آذربایجان داره، آذربایجان گمان میکنه که میتونه به عنوان یک کشور مطرح منطقه روش حساب کنه، و دیگری اسرائیلی که به خاطر تنشی که با جمهوری اسلامی داره میتونه در حقیقت از بضاعت تهدیدی اسرائیل کمک بگیره برای اینکه در حقیقت در برابر جمهوری اسلامی ایران بیست. شاهد شکلگیری تمام این رویدادهایی که شما هم بهش اشاره کردید هست.
این طرف روسیه هم هست که هم با جمهوری آذربایجان ارتباط داره، هم با جمهوری اسلامی ایران، و شاید وضعیت خاصی رو هم الان روسیه داره به لحاظ درگیریش در ماجرای اوکراین.
ببینید، اجازه بدید بگم که آقای عبداللهیان دیروز سفری داشتن به مسکو. اشتباه کردن به داوری من، نباید مسکو میرفتن. اگر دنبال میانجی هستن باید میرفتن به آنکارا. حرف آخر رو در حال حاضر آنکارا میزنه، نه مسکو. مسکو تا گردن در بحران اوکراین غرق شده و نمیخواد بحران دیگه‌ای در جنوب مرزهای خودش رو دامن بزنه، و این آذربایجان و ترکیه هستن که در پیوند تنگاتنگ خودشون دارن سیاست گذاری های تازه‌ای رو رقم میزنن. وقتی رهبران دو کشور میگن ما دو روحیم در دو بدن، دو سرزمین جدا افتاده، و تمامی رهبران آذربایجان بر این داوری هم که آذربایجان ایالتی از جمهوری ترکیه هستش، این نشون دهنده در حقیقت جایگاه والای جمهوری ترکیه در سیاست گذاری های تو آذربایجان هستش. بنابراین اگه قرار میانجی بشه، مطمئنن روسیه نیست و این ترکیه است، و ترکیه هم گمان میکنه در حال حاضر با تمامی وضعیتی که بهش اشاره کردم، بحران مشروعیت داخلی و روابط بین المللی جمهوری اسلامی، بهترین موقع است که رابطه ترکیه، رابطه جمهوری آذربایجان و اسرائیل ارتقا پیدا کنه و دو طرف رابطه تنگاتنگ‌تری رو شرکت بدن. که البته اجازه بدید بگم این تنها محدودن به مسائل امنیتی و نظامی نمیشه. بیش از 100 شرکت اقتصادی تجاری از اسرائیل در حال حاضر در جمهوری آذربایجان فعالیت میکنه.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با تورج عطابکی، استاد تاریخ. اما در پی سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسکو و دیدار با همتای روسیه‌اش، یک اندیشکده آمریکایی ارزیابی کرد که محور گفتگوها در این سفر احتمالاً افزایش ارسال پهپاد از روسیه از ایران به روسیه است. بنابر ارزیابی اندیشکده مطالعات جنگ که روز پنجشنبه در نشریه نیوزویک منتشر شد، جمهوری اسلامی برای دریافت تجهیزات بیشتر از روسیه به دنبال افزایش ارسال پهپاد با آن کشور است. یک روز پیشتر نیز ارتش اوکراین گفته بود ایران پروازهای جدید به مقصد مسکو برقرار کرده که شامل محموله‌های پهپادهای انتحاری می‌شود و مزدوران گروه واگنر در حال آموزش استفاده از پهپادهای شاهد 131 هستند. و اینجا به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودین.